بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند.
هشت بامداد صدای غلام کویتی پور رو میشنوید با چنگ دل. اما اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
صبح خیر شنوندگان ارجمند. مقامات اقتصادی گروه 20 متعهد شدند ثبات مالی را حفظ کنند. به دنبال ضیافت شامی در واشنگتن، گروه 20 اعلام کرد بانک‌های مرکزی آماده‌اند تا نقدینگی برای بانک ها را آنگونه که مورد نیاز است فراهم آورند. این نشست روز پنج شنبه پس از آن برگزار شد که بهای سهام در سراسر جهان به دلیل نگرانی ها از امکان یک رکود اقتصادی جدید سقوط کرد. نیروهای دولت جدید لیبی میگویند یکی از قرارگاه‌های باقی‌مانده معمر قذافی را تصرف کردند. یک سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی لیبی گفت نیروهایش کنترل شهر سبها را به دست گرفتند. به رغم گزارش‌ها از موفقیت نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی در سبها، این نیروها نتوانستند دو قرارگاه عمده‌تر قوای وفادار به قذافی یعنی بلی ولید و سرت را تصرف کنند. فلسطینیان قرار است امروز درخواستشان را برای شناسایی کشور فلسطین و عضویت در سازمان ملل ارائه کنند. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینی انتظار می‌رود در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل درخواستنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل را به دست دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده که هر گونه حرکت شورای امنیت برای رسمیت یافتن کشور فلسطین وتو خواهد شد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان و میانجیگر صلح برهان الدین ربانی امروز در کابل به خاک سپرده می شود. برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه در خانه‌اش در کابل توسط سوء قصد کننده‌ای در نقش فرستاده صلح طالبان کشته شد. پلیس افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت برای مراسم خاکسپاری برهان الدین ربانی 3000 پلیس دیگر در بالاترین سطح آماده باش مستقر خواهند شد. افغانستان، همسایگان و متحدانش چون ایالات متحده برای گفتگو درباره احیای راه باستانی ابریشم با هم دیدار کردند. حدود 25 کشور از جمله ایران، چین و عربستان سعودی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل چگونگی پیوند بیشتر کشورهای آسیای میانه با یکدیگر را از راه بازرگانی به بحث و بررسی گذاردند. گروهی بین المللی از دانشمندان گزارش داده از ذراتی کوچکتر از اتم به نام نوترینو می توانند سریعتر از نور حرکت کنند. در صورت تایید این کشف، یکی از اصول بنیادی نظریه آلبرت اینشتین واژگون خواهد شد و یک ماهواره سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا که اندازه یک اتوبوس است، انتظار می‌رود ظرف 24 ساعت آینده به زمین سقوط کند. این ماهواره که 5900 کیلوگرم وزن دارد و دیگر کار نمی‌کند، از هنگام پایان مأموریتش در سال 2005 رفته رفته از مدار خود فرو افتاده است.
ممنون بکتش. امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته سپر دفاع موشکی ناتو که توی ترکیه نصب خواهد شد در مقابل موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران کارایی نداره. حدود 20 روز پیش ترکیه که یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است اعلام کرد با نصب سپر دفاع موشکی ناتو تو خاک کشورش موافقه. سپر دفاع موشکی قرار است حریم کشورهای عضو ناتو دفاع کنه. اما سوال اساسی اینه که تا چه حد اظهارات فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره ناکارآمد بودن این سیستم به واقعیت نزدیکه. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی رادیو فردا که در واشنگتن به سر میبره در گفتگویی که با مهتاب وحیدی داشته به این پرسش پاسخ داده.
اولا آقای حاجی‌زاده اطلاعات کافی در مورد اون چی که میخواد مقابله بکنه با سپر دفاع موشکی ناتو نداده. اون چرا که در ترکیه نصب خواهد شد، در واقع این یک رادار هشدار دهنده است و این سیستم راداری از اون سیستم هایی نیست که سپاه پاسداران بتونه به آسانی با این مقابله بکنه و یا اینو از بین ببره. برای اینکه این جزء تجهیزات ناتوست و هر گونه مقابله با این در واقع داره ایران خودش درگیر میکنه با همه کشورهای ناتو که 28 عضو دارن. هدف از این رادار در واقع هشدار دادن و من فکر نمیکنم با تجهیزاتی رو که سپاه پاسداران یا ارتش داره و یا موشک ضد راداری رو که نیروی هوایی در مانور اخیر خود به نمایش گذاشته کارساز باشه.
آقای آریان، سرتیپ حاجی‌زاده توی رژه نیروهای مسلح از یک نوع خاصی از موشک نام برده به نام خلیج فارس و گفته که آزمایش این موشک با موفقیت انجام شده. در مورد این موشک خاص نظرتون رو بگین، تا چه حد میتونه مقابله کنه با سپر دفاع موشکی؟
اطلاعات دقیق ما از این موشک خلیج فارس نداریم، ولی اونطور که گفتن 300 کیلومتر برد داره. ولی یکی از اهداف ارتش ایران و همینطور نیروی هوایی سپاه پاسداران اینی که پدافند هوایی ایران را قوی بکنند با توسعه موشک ها، با توسعه رادارها. من فکر میکنم که این بیشتر صحبتشون متوجه دفاع از حریم هوایی ایران باشه تا برای مقابله با موشکی که در ترکیه نصب خواهد شد.
دیروز آقای وحیدی وزیر دفاع هم در رژه نیروهای مسلح صحبت کرده در مورد همین سپر دفاع موشکی و گفته غربی‌ها میگن هدف از نصب سپر دفاع موشکی دفاع از اروپایی هاست، در حالی که هیچ سند و مدرکی وجود نداره که اروپایی‌ها از طرف کشورهای منطقه مورد تهدید باشن. و در ادامه گفته که هدف محدودسازی قدرت روسیه و ایران و دفاع از اسرائیل. آقای آریان، چی شده که بعد از مدتی سکوت الان مقامات ایران دارن واکنش نشون میدن نسبت به این تصمیم؟
مقامات ایران در وهله اول عکس العمل اونچنانی نشون ندادن، ولی با توجه به اظهاراتی رو که بعدن کردن نشون میده که در واقع از ترکیه خیلی دلخورن. و نکته دیگری که باعث نگرانی کشورهای غربی است، برخلاف اونچه که مقامهای ایرانی میگویند و پای روسیه را میان میکشند، در واقع نگرانی کشورهای اروپایی در مورد موشکهای بالستیک ایرانه. برای اینکه موشکهای بالستیک بردش ایران داره به طور مداوم زیاد میکنه، سجیل دو آخرین موشک بالستیکی بود که ایران آزمایش کرده، و با توجه به برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌هایی در غرب وجود داره که ممکنه این موشک‌های بالستیک در آینده به کلاهک‌های هسته‌ای مجهز بشه، دارن پیشگیری میکنند از اقدامات یا تهدیدهایی رو که ایران ممکنه متوجه اروپا بکنه در آینده. من فکر نمی‌کنم که این نگرانی از جانب روسیه باشه، و یا اگر میخواد ایران پای روسیه را به میان بکشه، روس‌ها نگرانی اونچنانی ندارند. به نظر میرسه که به آمریکا به توافق رسیدند به این معنا که این سیستم تهدیدی برای روسیه نخواهد بود.
حسین آریان بود که با ما گفتگو میکرد. اما آخرین تحولات مربوط به لیبی رو بشنویم در گزارشی که ایلیا جزایری برای ما از بیروت ارسال کرده.
البغدادی المحمودی، نخست وزیر حکومت معمر قذافی رهبر فراری لیبی، در شهر تونسی توزر دستگیر شد. دادگاهی در تونس المحمودی را به اتهام ورود غیرقانونی به کشور به 6 ماه زندان محکوم کرد. منابع حکومت انتقالی لیبی اعلام کردند که به زودی حکم جلب المحمودی را تسلیم مقام‌های تونس خواهند کرد تا او را برای محاکمه در خاک لیبی بازپس گیرند. آخرین نخست وزیر در حکومت قذافی نزدیک به 20 روز پیش، یعنی پس از سقوط طرابلس به دست مخالفان، حمایت خود را از انقلاب لیبی و شورای ملی انتقالی اعلام کرده بود. حمایت خود را از انقلاب جوانان 17 فوریه اعلام می کنم. از خداوند موفقیت را برای برادرانم در شورای ملی انتقالی می خواهم.
الله توفیق بده.
او که از سال 2006 نخست وزیر لیبی بود تأکید کرد که در کشورش باقی خواهد ماند، سخنی که به آن پایبند نماند و همراه دو نفر دیگر به شکلی غیرقانونی وارد تونس شد و دستگیری سرانجامش بود. موسی الکونی عضو شورای ملی انتقالی لیبی درباره البغدادی المحمودی میگوید:
رئیس وزرا سابق و هو مطلوب من قبل الليبيين بحكم
او تحت پیگرد لیبیایی ها قرار دارد، چرا که مسئولیت مستقیمی در کشتارها دارد. او بیش از همه نخست وزیرهای لیبی در فساد مالی دست دارد.
الفساد المالي وهو اكثر رئيس وزراء ليبي متورط في الفساد.
در تحولات میدانی نیروهای وابسته به حکومت انتقالی لیبی اعلام کردند که عملیات نظامی خود را برای کنترل دو شهر سرت و بنی ولید به دلیل کمبود مهمات متوقف می کنند. این دو شهر همچنان در کنترل وفاداران به قذافی قرار دارند. احمد البانی سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی در کنفرانسی خبری در ترابلس گفت که سرت به طور کامل توسط نیروهای مخالف قذافی محاصره شده است، اما در بنی ولید نیروهای وابسته به حکومت انتقالی نتوانستند پیشرفت چندانی داشته باشند. تلفات زیادی نیز در عملیات تصرف شهر متحمل شدند. البانی تأکید کرد که مسئولان بزرگی در نظام قذافی در دو روز گذشته از سبها به سمت نیجر گریختند. منطقه سبها چهارشنبه به کنترل کامل نیروهای حکومت انتقالی لیبی درآمد. از سوی دیگر الجزایر شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده قانونی مردم این کشور به رسمیت شناخت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما در اینجا اجازه بدید که به سراغ ادامه گزارش ها بریم. همراه ما باشید، میخوایم شما رو مهمون گزارش های کاملا شنیدنی و فرهنگی کنیم. تازه های موسیقی ایران و جهان رو میخواییم بشنویم از علی ناظمی. علی جان سلام، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشی. همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم و بهشون سلام میکنم.
علی، اتفاقات زیادی توی حوزه موسیقی این روزا اتفاق افتاده. یکی از اونها لغو کنسرت ارکستر سمفونیک تهران بوده که این یه مقداری حتی شاید عجیب و غریب به نظر برسه که چرا این کنسرت لغو شده.
اونا قرار بود 30 و 31 شهریور توی تالار وحدت روی صحنه برن و مجید انتظامی رهبری این ارکستر رو بر عهده داشته باشه، اما به نظر میرسه که پشت پرده این تعویق افتادن یا لغو شدن این کنسرت چیزای مختلفی بوده. مدیر هنری این ارکستر گفته بوده که به خاطر اینکه برخی از نوازندگان حضور نداشتن این کنسرت لغو شده، اما به نظر میرسه که یک سری نوازنده به خاطر اینکه تعهدات مالیشون پرداخت نشده بوده بهشون سر بازدن از اومدن سر تمرین و قرار شد که تمرین نکنن بنا به اعتراض، ولی حالا مسئولان این ارکستر هم ممکنه یک واکنش دفاعی نشون بدن و قرار بذارن که فراخوانی انجام و برای نوازنده اقدام میکنن.
و آلبومی از اشعار فروغ فرخزاد منتشر شده که تونسته این هفته خیلی خبرساز باشه. این آلبوم
درست اسم این آلبوم هست میان تاریکی. علی زند وکیلی خواننده این آلبومه، آهنگسازیش رو هم بابک غنایی داره. اما این آلبوم نه فقط منحصر به فرچند شعرهای فروغ فرخزاد استفاده میکنه، بلکه خودش هم بیان متفاوت از موسیقی سازی و آوازی ایرانه.
این هفته سالمرگ پرویز مشکاتیان بود علی، یکی از برجسته ترین موزیسین های موسیقی اصیل ایرانی.
سال 1388 سیوم شهریور ماه توی 54 سالگی آقای مشکاتیان درمیگذره به خاطر ایست قلبی. موسیقیدان، آهنگساز، پژوهشگر و نوازنده برجسته سنتور بود و به یاد داریم که بین سال 58 تا 67 با محمدرضا شجریان همکاری میکرد و این همکاری بعدها قطع شد و البته بعدا ایشون با کسای دیگه ای چون شهرام ناظری کار کردن، اما از همه جالب‌تر اینه که در سالهای اواخر عمرشون این کدورتی که باعث قطع همکاری با محمد رضا شجریان شده بود از بین رفت. از سال 1384 در کنار هم قرار گرفتن، تو سال 1386 هم با هم اجرا کردن. با این حال هم باز هم به یاد داریم در سال 1388 و پس از انتخابات جنجالی وقتی که مراسم ختم ایشون برگزار میشد و وزیر ارشاد وقت میخواست سخنرانی کنه، مردم اجازه سخنرانی رو به اون ندادن.
و بپردازیم به گروه REM که به جرات یکی از بزرگان موسیقی تاریخ راک توی جهان محسوب میشه و این گروه خبر داده که پس از 3 دهه فعالیت میخواد به کار خودش پایان بده.
خبر غافلگیر کننده ای بود و خیلی هم بازتاب داشت. اونها توی سایت خودشون با یک پیغام ساده به همه دوستان و طرفدارانشون اعلام کردن که گروه REM از این به بعد وجود نداره. ما میدونیم که گروه REM گروهی ان که از یک مش دوست قدیمی و بچگی تشکیل شدن. اونها در سال 1980 شکل گرفتن. اولین گروهی مستقلی بودن که تبدیلشان به جریان اصلی موسیقی روز و جزء اولین و برجسته‌ترین موسیقی راک آلترناتیو بودن. در دهه 90 خیلی با استقبال مردم روبرو شدن و با 2 آلبوم Out of Time و Automatic for the People اونها تونستن که خودشون رو به جهان بشناسن و بعدها همچنان جزء برترین ها بودن و حالا بعد از 31 سال از با هم کار نمی کنن. و اعضای گروه گفتن که هیچ مشکلی نبوده، فقط این یک تصمیمی بوده که گرفته شد، برای اینکه این هر چیزی یک پایانی داره و البته تصمیم سختی بوده به ادعای خود اعضای گروه.
خب بعد از شنیدن تازه های موسیقی باز هم میخواییم براتون از موسیقی بگیم و این بار یک صدای جاودانه برای تمام تاریخ موسیقی ایران. محمد رضا شجریان 71 ساله شد. تبریک میگیم به آقای شجریان، این صدای جاودانه موسیقی ملی ایران.
خانم آتش گرفته، آتشی جان سوزد، خانه آتش گرفته، آتشی جان سوز، آتشی جان سوز، من نسوزیدم در لهیب آتش پردود، در لهیب آتش پردود.
من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و در اون مملکت بودن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
اول مهر ماه هر سال برابر است با زادروز استاد محمد رضا شجریان، شاخص‌ترین و برجسته‌ترین چهره موسیقی ایران. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. در سال روز تولد استاد شجریان که سالهاست بر قله موسیقی ایران دست یافته، از زبان خودش بشنویم چه نگاهی به موسیقی و زبان این هنر و همینطور چه تعهدی به جامعه‌ای که از آن برخواسته دارد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه، میگم سروش سرزمین و سروش مردمش. این سروش ها هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه، چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تاثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
موش میکوبم بردم من که میسایم بر پنجره ها من دوچار خفقان من به تنگام
استاد محمد رضا شجریان که بیش از 20 سال است همراه با گروه‌های گوناگون بیشتر در خارج به گشت‌های هنری می‌پردازد، در ادامه گفتگو با ما در آلمان جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر خلاصه کرده.
یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش را دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم. شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. این یه بخش از کار ماست. یه بخش هم از خود موسیقی به تنهایی به دور از زبان بایستی پیام آور باشه. این توانایی موسیقی چه با کلام باشه، چه بی کلام باشه، پیام آور باشه. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواد باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
سرها
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. همکاران من سردبیر این صبحانه با خبر حسن جعفری بود، خبر ما با بکتاش خمسه‌پور بود، در تحریریه گزارشگر ما مهتاب وحیدی بود و من هم محمد زرقامی هستم به همراه کارگردان فنی این برنامه مارتین فالتین. اما میخوام با شعری از عبدالجبار کاکایی، یکی از شعرهایی که در شعر جنگ هم دستی داره و از شعرهای ایلامیه، به پایان ببرم که میگوید باز آمدی ناگه رساندند این خبر را، بادی به هم کوبید مشتاقانه در را، عمر سفر امروز هم پایان نمیافت، نفرین نمی کردم اگر دیشب سفر را، دیر آمدی تا عشقهایم قد کشیدند، با عشق دیدم چهره هر ره گذر را، از من چرا با خیش گفتم، از من چرا با خیش گفتم دور کرده است دست سفر آن خوب را، آن خوبتر را، امروز اما آمدی عاشق‌تر از پیش، بادی به هم کوبید مشتاقانه در را. از عبدالجبار کاکایی بود. امیدوارم همیشه عاشق باشید. با ترانه I Leave You ترک میکنم تو رو، با اجرایی از ابراهیم تاتلیسس یا ابراهیم تاتلیس، خواننده پاپ فولک ترکیه، و یاسمین لوی، خواننده و ترانه سرای اسرائیلی که به سبک جودو اسپانیش میخونه، سبک خاص یهودیای اسپانیا که تو موسیقیش از فلامنکوی اندلس و موسیقی ایرانی هم استفاده میکنه به پایان میبرم. امیدوارم که از این موسیقی لذت ببرید. جمعه خیلی خوبی داشته باشید، پر از عشق و پر از محبت و به دور از قدغنها.
Y el dolor muy grande y no te puedo llorar Y los años no perdonan, no puedo olvidar Por una vida llena de dolor y de pena Por tantas lágrimas que yo perdí Ay, ayúdame, Dios santo Ay, que me duele tanto Sálvame de ese Y el dolor muy grande y no dejó de llorar y los años no perdonan, no puedo olvidar por una vida llena de dolor y de pena por tantas lágrimas.
Gönül azma kahrını çekti Bensiz aşkım neye yarar ki Kaç kere kurdum yerlere attım Yaralı kalbim affeder mi Bu gönül azma kahrını çekti Bensin aşkım neye yarar ki Kaç kere kırdın yerlere attın Yaralı kalbim affeder beni Eller 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 eller
Sueño de amor.
sensiz aşk bu.